که کتاب برگزیده آثار کارتون و کاریکاتور استاد جواد علیزاده در 152 صفحه در قطع وزیری و به صورت 4 رنگ به چاپ رسیده. یک بار دیگه عرض بکنم روز یک شنبه 30 دی ماه در مرکز بین المللی همایش های رازی قرار هست که رونمایی بشه. یه خبر راجع به تئاتر بگم که بعد از کش و قوس‌های فراوان که در مورد پردیس تئاتر شهرزاد اتفاق افتاد و مدتی از فعالیت محروم بود و فعالیتی نداشت، خبر آمده که از 27 دی ماه یعنی از پنج شنبه همین هفته این مجموعه دوباره آغاز به کار خواهد کرد و نمایش های گذر لوتی هاشم، نمایش بدون تماشاگر و نمایش شب که در روزهای ابتدایی دی ماه روی صحنه رفته بودند و اجراش متوقف شده بود دوباره اجرا خواهند شد. علاقمندانم به تماشای این نمایش ها میتونن بلیت ها رو به صورت حضوری و یا خرید از سایت های اینترنتی تهیه بکنند. اما این نکته رو هم بگم که اجراهای بهمن ماه پردیس تئاتر شهرزاد قرار هست که متعاقبا اعلام بشه. و اما برسیم به معرفی آلبوم موسیقی که پرسمون رو با اون به پایان برسونیم. آلبوم موسیقی سنتی و بی کلام با نام تمام راه با تو بودم، یک دو نوازی زیبا و گوشنواز همراهی ستار و تنبک که از یاران دیرینه هم دیگه بودند، در کنار تار و تنبک ستار و تنبک هم اجراهای زیادی داشته. ستار مسعود ارزانلو در این آلبوم به همراه تنبک پاشا کرمی به گوش میرسه که دعوت میکنم بخشی از یکی از قطعات این آلبوم رو بشنویم و بعد هم اگر دوست داشتید میتونید آلبوم رو تهیه بکنید و ازش لذت ببرید. بله، بخش هایی از آلبوم موسیقی تمام راه با تو بودم رو شنیدیم و کماکان داریم میشنویم که دو نوازی ستار و تنبک کاری از مسعود ارزانلو و پاشا کرمی. سپاسگزارم از این که با من همپرسه بودین در عرصه فرهنگ و هنر. امیدوارم که شب خوبی رو پیش رو داشته باشید، دلاتون آروم باشه و لپاتون پر لبخند. خدا نگهدار.
اما یک دقیقه از آماده شده اتومبیل ها در پایتخت بشنوید لطفاً. قرار بود بشنویم که نشنیدیم. برمیگردیم سر تهران. من رادیو تهران و یک پیشنهاد برای پول در آوردن بیکار. چی شد؟ ترافیک نبود؟ یعنی ایشالله که نیست. به 3094 آقای سید عباس نجات حسنی پیام دادن، نوشتن دست فروشی در مترو. علیرضا مقدم گفتن قالی بافی بهترین شغل برای همه اقشار و هنرم به شمار میره. بله. فاطمه خانم از پیرزی گفتن نوازندگی در معابر. اگر واقعا کسی بخواد نوازندگی کنه که باید خوب نوازنده باشه، مگر از اینا هستن یه دونه ساز میگیرن دستشون، یه دونه دستگاه پخش بغلشونه، بعد اون پخش میکنه، این ساز هم دستشونه، اونم آره میشه. نوزده و چهار دقیقه. خب اما امروز درباره اپلیکیشن ها صحبت کردیم و درباره کارآفرینی هم داریم حرف میزنیم. اینها رو اگر در کنار هم قرار بدیم بر اون شدیم که گفتگو بکنیم با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کمیته فیلترینگ جناب آقای دکتر جواد جاویدنیا. جناب آقای دکتر، من به شما سلام میکنم و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر جاویدنیا. وقتی حرف از فیلتر کردن تلگرام بود، خب خیلی صحبت‌ها شد و بسیاری از نگرانی‌ها برای کسانی بود که از طریق این اپلیکیشن به کسب و کار می‌پرداختن. حالا مدتی ازش گذشته، نمی‌دونم واقعا اون پیام رسان جایگزین چقدر تونسته پوشش بده، اما الان سوالم از شما درباره اینستاگرام هست و اگر بتونیم برگردیم به تلگرام درباره اون هم صحبت خواهیم کرد. در واقع می‌خوام بدونم که اخبار و شایعات اخیر مبنی بر اینکه اینستاگرام هم اپلیکیشنش قرار است فیلتر بشه چقدر صحت داره.
ببینید، این موضوع خب یه موضوعی هست که مطرح هست از ناحیه افراد و دستگاه‌های مختلف که در صورت درخواست‌های قانونی رو دارن نسبت به این قضیه. از جمله موارد بسیار حائز اهمیت هم مصوبه شورای عالی فضای مجازی هست که وزارت ارتباطات رو مکلف کرده پیام‌رسان‌های خارجی رو ضابطه‌مند بکنه و یه مهلتی براشون قائل بشود و اونها بیان و به قوانین کشور ملتزم بشن، همچنین اون فرقه‌هاشون رو به داخل کشور منتقل بکنند و در صورت فضای امنی رو برای کاربران ایرانی فراهم بکنند و با این شرط وزارت ارتباطات میتونه پیام‌رسان‌های خارجی رو مجوز بده. اما خب این هم انجام نشده متاسفانه و ما میبینیم که آسیب‌های بسیار زیادی داریم در این زمینه. الان اونچه که برآورد میشه روزانه حدود 12.5 میلیون محتوای مجرمانه داره از طریق این اپلیکیشن منتشر میشه و به راحتی در دسترس همه اقشار هم هست، هم از کودک و پیر و جوان و خانواده و غیره، و این واقعا به اذعان بسیاری از افراد زیبنده علت ایران نیست.
چرا واقعی دکتر جاویدنیا آسیب ها از فواید بیشتره؟ این بررسی شده که در واقع این آسیب ها اونقدر هست که ما به این سمت فیلتر کردن بریم؟
بستگی به این داره شما چجوری در واقع این رو حساب بکنید و برخورد بکنید. آیا تعداد پرونده هایی که در دادسراهای کشور داره تشکیل میشه، افرادی که در این فضا آسیب دیدن، تعداد طلاق هایی که در این زمینه ما مشاهده میکنیم که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، اینها رو اگر حساب بکنیم واقعا یک موردش هم نباید در این فضا ما اجازه بدیم، به ویژه که میتوانیم این آسیب ها رو به حد اقل برسانیم با یا حالا اون نرم افزار بیاد و مطابق با موازین کشور ما اون و مطابق با ارزش هایی که در کشور ما حاکم هست تعهد بده اون محتواهای نامطلوب رو حذف بکنه، یا اینکه جایگزین داخلی قوی که واقعا میتوانیم این رو فراهم بکنیم با اعتماد به جوانانمون.
من دکتر واقعا میتونیم بله بفرمایید فرمایشتون رو بفرمایید.
من عرضم این هست که آیا یک جوان که خدای نکرده در اثر این اپلیکیشن ها به انحراف کشیده بشه و مثل اون حالا دختر سیرجانی که جونش به خطر افتاد، یا اتفاقات بسیار غم انگیزتری که ما در دستگاه قضایی شاهدش هستیم و شاید بسیاریش اصلا قابل بیان نباشه، آیا یک نفر از اینها واقعا ما نسبت به همون یک نفرها مسئولیت نداریم که نگذاریم این اتفاقات تکرار بشه؟
حتما که همینطور هست. جناب دکتر جاویدنیا، میخوام برگردم به میانه حرفتون که فرمودین که اپلیکیشن جایگزین میتونیم داشته باشیم. ما درباره تلگرام این تجربه رو کردیم، اپلیکیشن دیگری اومد، پیام رسانی اومد، در واقع این جایگزینی موفق عمل کرد فکر میکنید؟
ببینید، باز این رو من عرض بکنم، ما آیا اومدیم در این قضیه فرهنگ سازی لازم رو انجام بدیم، سطح انتظار مطلوبی رو از مردم شاهد باشیم؟ خب یک پیام رسانی که در ابتدای کار آمد مثل تلگرام و خودش مشکلات عدیده‌ای داشت، حتی قطعی های بسیار طولانی داشت رو، و الان بر اثر همین استفاده فراوان کاربران ایرانی منجر نشده که ایپاش مشخص بشه براش و بتونه خدمات با کیفیتی رو ارائه بده. آیا ما میتوانیم با اپلیکیشن هایی که مدت زمان کمتری بودند، یا نه بعضی هاشون هم هستن مدت زمان بیشتری هم از تلگرام بودند، اما به لحاظ اینکه تلاش شده بود به نوعی که همه مردم بیان سمت تلگرام، اینها با اقبال کاربران مواجه نبودن که بتوانن اون ایرادات خودشون رو مرتفع بکنن. وقتی ما اینجوری بخوایم مقایسه بکنیم قطعا مقایسه موفقی نیست. مثل این هست ما بخوایم فرض فرمایید یک خودروی بنزی در ایران به راحتی وارد می‌شده، الان ما بخوایم جلوی وارداتش رو بگیریم و انتظار داشته باشیم از خودروسازان ایرانی که در عرض یه مدت زمان کوتاهی بتوانن عین اون رو تولید بکنن. پس ما میتوانیم، و این تجربه نشان داده جوانهایی که اونجا الان حضور دارن در این پرمسانهای ایرانی واقعا تواناییش رو دارن، بماند که اونها در مقطعی از ترافیکشون از محل شبکه ملی اطلاعات تأمین شد که شبکه ملی اطلاعات در مراحل دوا آزمایشی راه اندازیش بود و داره ایرادات بسیار زیادی بود. خب همین ها باعث شد که اون سرعت لازم رو نتونن در اختیار مردم قرار بدن، و قطعا با حمایت مردم و حضور مردم بهتر از این رو هم میتوانن خدمات ارائه بدن. و ببینید اگر این خدمات دولت الکترونیک صبح پیدا بکنه در این شبکه های اجتماعی ایرانی و در واقع نیاز مردم در اینها بیشتر برآورده بشه، قطعا ما میتوانیم شاهد آینده بسیار مطلوب و
حتما که این اتفاق رو به فرمایش حضرت علی میتونیم شاهدش باشیم، چون مطمئن هستیم و میدونیم همه که ایران، کشور ایران و جوانهای ایرانی در تکنولوژی بسیار پیشرفته است، اصلا شکی در این نیست. اما خب همونطور که خود حضرت علی هم مثال رو درباره این خودرو و واردات خودرو و تولید در واقع داخلمون به درستی زدید، به هر حال پس خلاصه این پاسخ میشه اینکه ما اونقدر در این زمینه شاید موفق نبودیم. ای کاش که اول روی اون قضیه سرمایه گذاری میکردیم و یک در واقع تکنولوژی رو میآوردیم و بهش دسترسی پیدا میکردیم که بتونه برابری بکنه و بعد چیز دیگری رو حذف میکردیم. چون جناب آقای دکتر جاویدنی، حضرت علی از بنده خیلی خیلی بهتر میدونید مسئله خواهش میکنم بفرمایید.
یه نکته رو من عرض میکنم، این بحث جایگزینی بحث دیروز و امروز نیست، بحثی هست که 5 سال هست که
بله مسلمان
در واقع فیلترینگ مطرح بوده و بارها درخواست شده، اعلام شده، تکلیف شده به این آقایون که این مورد رو انجام بدند و نسبت به جایگزینی اقدام بکنن. اما به لحاظ اینکه عزمی نبوده در این قضیه، متاسفانه این هم محقق نشده. بله؟
عرض کردم خب باعث تأسفه.
بله بله. و از این جهت خب شما ملاحظه بفرمایید وقتی که ما شرایطی رو میرسیم که یک یا چند تا اپلیکیشن خارجی میاد و کل فضای کشور رو در بر میگیره، خطرات زیاد امنیتی، اقتصادی، اجتماعی رو برای ما به دنبال داره، و بارها هم به مسئولین زیرت گفتیم که این رو جایگزین بکنید و جایگزین نکردید، واقعا چه راهکاری میمونه؟ هر راهکاری که اغلا و در واقع دانشمندان و متخصصین این عرصه میتوانند بهتر از این ارائه بدن، ما استقبال میکنیم.
انشالله که بتوانن جناب آقای دکتر جاویدنیا، برای اینکه اگر چیزی جایگزینی، در واقع اپلیکیشن قدرتمندی جایگزین اپلیکیشن های پیشین نشه، همونطوری که شما هم میدونید، بنده هم میدونم و همه دوستان، استفاده از فیلتر شکن ها بالا میره که اون خودش یک آسیبیه. یعنی وقتی من روی گوشیم فیلتر شکن داشته باشم، نه تنها به اون اپلیکیشن های قبلی دسترسی دارم، بلکه به خیلی ممکن هست که جاهای دیگه هم دسترسی داشته باشم که قبلا بدون فیلتر شکن به اونها دیگه دسترسی نداشتم. این دوباره میشه یک آسیب جدید. ما برای اون چه کار میتونیم بکنیم؟
این کاملا درست میفرمایید، اما من میخوام از یک منظر دیگری به این قضیه هم نگاه بشه.
خواهش میکنم.
اولا چرا باید فیلتر شکن ها در دسترس باشد؟
که بسیار هست. بله.
و خب یک بحثش متاسفانه سری مباحث اقتصادی اینجا متاسفانه. یعنی بارها تکلیف شده، باز هم این مصاحبه شورای عالی فضای مجازی هست که مکلف هستن هم با وی پی ان ها و فیلتر شکن های غیر قانونی برخورد بکنن، هم وی پی ان های مجاز برای رفع نیاز مردم ارائه بدن.
صحیح.
چرا این هم اتفاق نمیفته و ما هم پیگیر جدی این موضوع هستیم. مضافاً این که ما یک اپلیکیشنی رو در اختیار داریم، حالا نمیدونم دوستان و شنوندگان عزیز در جریان قطعا هستن و به نوعی شاید برخورد کرده باشن، محتواهای بسیار غیر اخلاقی به راحتی در دسترس هست. بعد ما میخوایم صورت مسئله رو پاک بکنیم، میگیم اگر فیلتر شکن استفاده بشود به موارد دیگری هم دسترسی پیدا میکنن. خب چه کسی اولا پاسخ، اگر اینقدر نگران دسترسی مردم و به ویژه کودکان و نوجوانان به محتواهای ناسالم هستیم،
بله،
چرا جلوی پروکسی ها گرفته نمیشه؟ چرا جلوی همین اپلیکیشن ها گرفته نمیشود و نمونه های سالم داخلی جایگزینش نمیشه یا اون نمونه های خارجی ساماندهی جدی نسبت بهش انجام نمیشه؟
بله جناب آقای دکتر جاویدی، من دو تا سوال دیگه خدمت شما دارم و حالا تا همینجا بحث رو فعلا تمام میکنم خدمتتون. یکی درباره در واقع جوانان و حالا افرادی هست که از این طریق کارآفرینی میکنن یا اصلا شغلی دارن، شغل خودشون رو تبلیغ میکنن و به طور جدی از این اپلیکیشن ها استفاده میکنن، تعدادشون هم کم نیست و در واقع این مهمترین منبع درآمدیشون شده، حالا همین اپلیکیشن اینستاگرام یا تلگرام، برای اینها میشه چه فکری کرد؟ چون فکر میکنم خیلی شغل ها در واقع در معرض تهدید و خطر از بین رفتن قرار میگیرن، اونها رو چه میشه باشون کرد؟ یعنی فکری شده براشون حتما؟
تعداد این مشاغل اولا ما مشخص رو در اختیار نداریم و واقعا این تعداد شغلی که ادعا میشه به نظر میرسه این تعداد نیست. یه تعداد هستن قبول هم داریم، اینها هم واقعا باید فکر جدی به حالشون بشود و قطعا اون فکر جدی به این معنا نیست که ما یک فضای ناامن رو در اختیار مردم قرار بدیم و بگیم خب همچنان شما ادامه بدید، چه بسا که افراد در همون در واقع کسب و کارها هم دچار آسیب‌های جدی بشن. بستری که ناامن هست، کلاه فرد رو بر می‌دارن به انواع مختلف، کثیری ما داریم در این قضیه که واقعا به نتیجه هم متاسفانه نمی‌رسه در این موضوعات و بلاوز این که حالا محدودیت‌های فنی داریم و دسترسی‌های لازم هم از سمت اون مدیر اون در واقع خدمت خارجی به ما داده نمیشه، خب اینها باید بیان داخل نرم افزارهای ایرانی قرار بگیرن یا همون بحث ساماندهی که باز ما تأکید میکنیم اساس ما بر این هست که واقعا ابتدا ساماندهی انجام بشه، دیتای کلان مردم که مورد سوء استفاده قرار میگیره به دشمنان کشور ما فروخته میشه و براش در عملیات های در واقع تروریستی و غیره ازش استفاده میشه، اینها بیاد در واقع تضمین های لازم داده بشه و فکر نمی کنم هیچ کدام از این کسب و کارها اگر خدای نکرده یک وضعیت امنیتی در کشور به وجود بیاد اونها هم بتوانند به ادامه حیاتشون در فضای مجازی ادامه بدن. بنابراین اصل رو ما باید در مردم تعریف بکنیم که اصل این هست که امنیت اقتصادی کشور، امنیت در واقع فضای فیزیکی کشور برای مردم حفظ بشود و تا این کسب و کارها بتوانند بیش از پیش گسترش پیدا بکنن. حتی ما قائل هستیم این کسب و کارها باید بیان ثبت بشن، حمایت بشن، بیمه براشون در نظر گرفته بشه در واقع به صورت مشخص و مهرز مورد حمایت جدی قرار بگیرن.
خب ما
در یک بستر ناسالم واقعا این هم میسر نخواهد بود.
بله، ولی همه چیزهایی هم که شما فرمودین الان انشالله که واقعا بتونه که اتفاق بیفته، چون گفتن دربارش آقای دکتر گاهی ساده تر هست ولی عمل کردن بهش واقعا بسیار در واقع بسترسازی میخواد و دشوار هست. به هر حال مطمئن هستیم و اعتماد میکنیم به شما که تصمیم های درستی میگیرید. مطمئنم که آسیب های بسیار زیادی در فضای مجازی وجود داره، اما همونطور که در این بحثم با حضرت علی بهش رسیدیم، به هر حال باید به جایگزین قدرتمند فکر کرد. درباره فیلتر شکن ها که مسائل اقتصادی فرمودین درش دخیله، باید فکری بشه و فکر جدی به حال کارآفرینان که حالا دربارش توضیح دادین. اما اگر که قرار باشه همین ها رو بگیم که اگر که همت کنیم، اگر که بخوایم و انشاءالله که این اتفاق بیفته، با اینها مطمئنم شما هم میدونین که اتفاقی ممکنه نیفته و دوباره مسئله دیگری پیش بیاد.
یه نکته رو من فقط عرض می‌کنم
خدمت
شما و شنوندگان محترم، و اون این که واقعا توجه به این داشته باشیم.
بله.
ما و نیرو انتظامی و در واقع نیروهای اطلاعاتی یه وظیفه خاصی داریم برای تأمین امنیت جامعه.
شکی نیست. بله.
این مسائلی که عرض کردیم خدمت مردم محترم که باید اتفاق بیفته، اینها وظایف وزارت ارتباطات و دستگاه‌های مربوطه هست که در دولت حضور دارن، ولی ما این عرض رو داریم که اگر این مسائل اتفاق نیفته و کوتاهی انجام بشود، ما تا چه میتوانیم امنیت مردم، امنیت اقتصادی مردم رو معطل این نگه داریم که این مسائل اتفاق بیفته. و در واقع اگر بخشی از مردم هم متاسفانه بخوان تو این زمینه آسیب ببینن، دقیقا مثل این هست که ما کوتاهی بکنیم، یه جنگی خدای نکرده در مرز رخ بده و بعد در واقع برای دفاع از اون مجبور باشیم یک سری اقداماتی انجام بدیم، در واقع جنگ در میگیره دیگه، قطعا آسیب‌هاش هم فراوان هست و این رو باید توجه داشته باشیم. مسئولین محترم باید به این هم توجه بکنن. این بخش کار واقعا به ما و به افرادی که میخوان در این زمینه سالم سازی فضای مجازی رو انجام بدن به صورت مستقیم مربوط نیست و باید اینها هر چه سریعتر کار خودشون رو انجام بدن و ما رو با مردم در واقع درگیر نکنن، که اگر قطعا و مسلما مثل همون شرایطی که حالا اتفاق افتاد در دیماه 88 بالاخره با وجود همه موارد قرار هم نبود تلگرام فیلتر بشه، اما فیلتر شد به لحاظ حفظ امنیت مردم، به لحاظ مسائل از این دست. لذا این هاست که فکر نمی کنم از تمام مردم هم سوال بکنید چیزی اولویت دارتر از امنیت مردم، امنیت اقتصادی مردم در این زمینه.
شکی نیست جناب آقای دکتر، ولی به شرط اینکه به درستی و با فکر کاملا صحیح و درست و جایگزین های مناسب انجام بشه، وگرنه نه تنها اتفاقی نمیفته بلکه ممکن هست که آسیب های پسین هم در واقع داشته باشه.
من عقیده می دهد اگر واقعا تو این زمینه هر کسی، هر سازمانی، هر دستگاهی وظیفه خودش رو به درستی انجام بده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکنه، حتما این مسئله به نحو احسن حل خواهد شد. ما هم به عنوان دستگاه قضایی تأمل لازم و در واقع اون رایزنی لازم رو برای اینکه این امر به نحوی اتفاق بیفته، کمترین هزینه رو داشته باشه و بهترین بهره‌مندی رو برای مردم داشته باشه، امیدوارم که انشاءالله مسئولان دیگر هم به همین ترتیب احساس مسئولیت بکنن و این فضا رو واقعا یک فضای ناسالمی ببینن که بخواهن این رو اصلاح بکنن و تعمدن چشمشون رو بر واقعیات موجود نبندن.
انشالله که اینطور باشه و به هر حال صرف پاک کردن صورت مسئله کمکی نمی کنه، حتما باید جایگزین وجود داشته باشون از فضای مجازی که گریزی نیست. به هر حال در دنیای امروز دسترسی به اینترنت وجود داره و به هر حال باید بهترین فکر ها بشه. من از حضرت علی خیلی تشکر میکنم، معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کمیته فیلترینگ جناب آقای دکتر جواد جاوید نیا، سپاسگزاری میکنم ازتون. با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. چپ بخیر. نوزده و 24 دقیقه است. اینجا تهران، من رادیو تهرانه. هم راجب چی حرف میزدیم؟ یعنی در واقع شما راجب چی صحبت میکردیم؟ داشتین یک پیشنهاد میدادید برای پول در آوردن بیکارها، این رو اگر به ما بگید یا برامون بنویسید بعدن ما میخونیمشون، تلفنتون رو پخش میکنیم. حالا چرا میگم بعدن؟ منظورم از بعدن چی؟ متشکرم. الان باید بریم استودیو صدای شهر در خیابان ایران شهر خدمت همکارانم. بعد از 5 دقیقه که خدمتون باشیم اینا رو پخش میکنیم و میخونیم منظورم این بود.
صدای شهر،
شهروندان عزیز و گرامی تهران، 5 دقیقه ما رو بشنوید.
ترافیک
اول این مورد ترافیکی رو براتون اعلام بکنم که نشست زمین واقع در 4 راه مولوی اتفاق افتاده و این باعث ترافیک سنگینی در محورهای منتهی به این محدوده شده. اگه اونجا هستید حواستون باشه به اون سمت نرید چون ترافیکه و اطلاعات تکمیلی هم به دستمون برسه تو بخشای بعدی براتون اعلام میکنیم. اما محورهایی که الان ترافیک سنگین دارن هم از این قرارن: در بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب ترافیک سنگینه قبل از بزرگراه رسالت تا خیابان خاوران و در مسیر جنوب به شمال هم از بزرگراه آزادگان تا خیابان خاوران. در بزرگراه شهید باقری هم ترافیک سنگینه مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید زین‌الدین تا بزرگراه رسالت. در بزرگراه شهید یاسینی به سمت جنوب الان ترافیک سنگینه بعد از بزرگراه شهید دوران هست تا میدان شهید کلاهدوز. باز در ادامش در بزرگراه بسیج ترافیک سنگینه از میدان شهید کلاهدوز تا محدوده خیابان شهید دهقی. بزرگراه آزادگان هم ترافیک سنگین داره مسیر غرب به شرق بعد از بزرگراه امام علی تا سراح افسریه و همینطور در ادامه بزرگراه بسیج به سمت شمال از سراح افسریه تا محدوده شهرک قصر فیروزه. و واقعا این همه ترافیک چقدر حیف. امروز هوای شهرمون خیلی خوب بود، آسمان شهرمون آبی بود و هرچی که این ترافیک ها بیشتر باز ممکنه بریم به سمت هوای آلوده و اینکه نتونیم روزی مثل امروز رو تجربه بکنیم.
برای گرفتن یک تصمیم جدید هیچ وقت دیر نیست. اگر این 3 شنبه غافل شدیم از کمپین 3 شنبه‌های بدون خودرو و استفاده از 2 چرخه میتونیم برای هفته‌های بعد برنامه‌ریزی کنیم. آقا سلام، روز بخیر.
سلام، مرسی.
حدوداً چند سالتونه؟
من 16.
و از این کمپین چیزی شنیدین؟
بله، توی تابلوهایی که بیلبوردهایی که توی شهره دیدم که در مورد 2 چرخه است که به جای خودرو از 2 چرخه استفاده.
به عمل هم رسیده؟ چطور که یک تصمیمی راجع به این موضوع بگیریم؟
من خواهم دیدم زیر پل سه‌تنا 3 شنبه ها گروهی جمع میشن و 20 نفر 25 نفر 2-3 گروه ساعتهای مختلف حرکت میکنن و جای مختلف شهر.
خود شما چطور سال شده که یک تصمیم بگیری که هفته دیگه من به اینو ملحق بشم؟
من چند بار باهاشون رفتم خودم و تقریبا هم هر روز از 2 چرخه استفاده میکنم.
کلا درود بر شما. آقا این کمپین چقدر میتونه کمک بکنه به بخش‌های مختلف شهر تهران، ترافیکی، آلودگی هوای تهران؟
حتما خیلی میتونه کمک کنه، ولی خب راههای 2 چرخه سواری اصلا نیستش توی شهر و اینکه اگه راه رو درست کنن 100% خیلی از افراد استفاده میکنن 2 چرخه، ولی اصلا هیچ راهی نیستش.
یعنی اگه به سر مناسب باشه از 2 چرخه استفاده میکنی.
یه جای خیلی به خصوصی هم هست که خیلی دوره، حومه شهره، خیلی سخته برای کسی 2 چرخه.
کانکسای 2 چرخه یا جایگاهایی که برای 2 چرخه در بعضی از بخش‌های شهر تهران وجود داره میتونه کمک بکنه به راه اندازی این کمپین؟
بله، خیلی میتونه مفید باشه. جدیدن خبرش اومده بود که خیلی 500 تا 2 چرخه میخوان توی کانکسا بذارن تا مردم استفاده کنن، ولی حالا هنوز من جایی ندیدم.
بعضی از همشهریان ما میگن که 2 چرخه در تهران فقط محدود میشه به مسیرهای کوتاه. نظر شما چیه؟
باز برمیگرده به همون قسمت که راه نساختم. مثلا من خودم پیاده رو میرم، میگن نه تو پیاده رو بیای، برای تو خیابون میرم، میگن من این موتور رو ماشینی برو تو پیاده رو. برای همین آدم سخت و اذیت میشه.
پس چه کار باید کرد؟
راه‌های 2 چرخ سواری، مسیر 2 چرخ سواری که حالا بیشتر کشورهای اروپایی دارن و درست کرد. برمیگرده باید هزینه کرد، یه ذره عرض خیابونا که اصلیه رو بزرگ کرد.
تهران بکوبیم بسازیم یه بار دیگه نی؟
دقیقاً.
اگر به سرسازی بشه خیلی از همشهریان ما موافقن از اینکه حداقل یک روز در هفته از 2 چرخ استفاده بکنن به شرطی که امنیتشون
برقرار بشه.
همیشه انتخاب سخته، اونم وقتی که میخوای از بین چند تا راه یکی رو انتخاب کنی. ما بهترین راه رو به شما نشون میدیم. صدای شهر.
بله، بازم گزارشمون راجع به چالش‌های اجرای دوچرخه سواری توی شهر تهران بود و نکته جالبی رو اشاره کردن این شهروند محترم. گفتن میگن میرم پیاده رو، بهم میگن مگه عابر پیاده ای با دوچرخه میرم تو خیابون، میگن مگه حالا موتور ماشین هست که داری از خیابون تردد میکنی. پس بسترها خیلی